أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. فروعی مرتبط به بحث مدعی بلا منازع مطرح بود که بحثمون منتهی شد به فرع دوم این فروع، که علاوه بر این که خودش مورد بررسی قرار میگیره، وضعیت نسبتش با فرع اصلی هم روشن میشه. اینجا بود فرع اولمون که گذشت، دعوای بعد الانکار بود که بحثش مفصل گذشت، که صاحب جواهر میگفت که این هم مشمول سماع دعواست به خاطر نص یا علل قاعده و گذشت. بحثمون در فرع دوم بود و اون این که مالی که مورد ادعا قرار گرفته تحت ید کسیست، اما نه ید مالکه، یدی که معترف به عدم ملکه. خب صاحب جواهر فرمود در مثل این مورد این گونه نیست که مدعی، کسی که یدی بر این مال نداره، اگر آمد گفت این مالی که دست شماست و شما قبول داری مال خودت نیست، این مال مال منه، این گونه نیست که شخص مدعی دعوای او مسموع باشه. ولو مدعی بلا منازعه، یعنی اینکه شخص دیگری حتی خود ذلیت ادعای ملکیت نداره. آره، یاد بر این حالا مسئله دیگریه، اصلا خود یه فرع دیگریه که مرحوم سیدم اشاره میکنه. نه، اون بحث منفعت آیا اون مشمول هست یا نیست، قایون هم معمولا میگن فرقی نمیکنه، ولی حالا اون یه فرع دیگریه. فعلا بحث ما جاییه که شخص ید بر عین داره، اما یدی که ید مالکه نیست، نه مدعی ملکه نه مالک، معترف به عدم ملکه. منتها شخصی آمده میگه این مالی که دست شماست مال منه. اوضاع مواردش هم موارد لغته و مجهول المالکه. شخصی مالی رو پیدا کرده میگه آقا این مال مال من نیست، فقط زحمتاش مال منه. یه شخصی میاد میگه این مالی که دست شماست مال منه، هیچ کس دیگه مدعی ملکیت نیست. خب صاحب جواهر فرمود این از محط بحث ما خارجه، یعنی اون چه گفته میشه از این قاعده متقدمه مدعی بلا منازع شامل مورد وجود ید نمیشه. چرا؟ که در این مورد این ید، این شخص مکلف به رد این ماله. اگر مال تحت ید کسی باشه مکلف به رد به صاحبش، نه به مدعی ملکیتش. ولذا باید خلاصه طرف فحص کنه و دنبال بکنه مالک رو و بر اساس مجرد ادعا حق دفع به مدعی نداره. خب مرحوم محقق کریم قدس سره این قیدو که از صاحب جواهر قدس الله سره متعرض میشه، یه کلامی ایشون داره، یه کلامی مرحوم سید قدس سره، سید یزید در ملحقات عربه. مرحوم محقق کریم میفرماد اینی که فرموده صاحب جواهر در مورد این مالی که ید برش هست به مجرد تعریف، به مجرد ادعا به طرف داده نمیشه، خب در باب لغته اینجوری گفتن اصحاب، بر اساس نص که انه، ولذا این میشه از قبیل تخصیص این قاعده‌ای که مالی که منازع نداره به یک معنا، که اگر فی حد نفسی اطلاق هم می‌داشت دلیل لغت مخصص اینه مثلا. ولی ایشون میگه از یک طرفی فقهای فرعی رو عنوان کردن که از اون فرع برمیاد که ادعای بلا منازع در جایی که شخصی دیگر بر این مالیت داشته باشه ید غیر مالکه، ادعا بدون بیانه و بدون وصف و ذکر کذا به مجرد ادعا مسموعه. حالا خوب دقت کنید، مرحوم محقق کنی مچ فقها رو گرفته اینجا، در حقیقت اشکالی هم به فقها میگه، شما خودتون در یک جایی هم اشکال به صاحب جواهره و هم اشکال به فقها. ایشون فرموده در مسئله تداعی، جایی که دو نفر ادعا میکنن ملکیت یک مالی رو که یدی بر این مال وجود نداره، یا اگر یک یدی هم هست معترف به این که مال من مال ذلیت نیست، میگه این مال رو پیش من گذاشتن، یا مال زیده یا مال عمره، من مالک نیستم، اما صاحبشم به صورت مشخص نمیشناسم. اگر صاحبشو بشناسه که باید بره به صاحبش بده، اعتراف بکنه این مال مال زیده میشه مال زید. میگه نمیدونم این مال مال زیده یا مال عمره. خب در این فرض فقها در این مورد تدائی گفتن ید این کسی که برای مالک، ید ملک نیست، این که هیچ، این که ارزش به اصطلاح ید بودنی که بخواد مزاحمت ایجاد بکنه نداره که بیاد بگه این مال مال منه، قولش بر اساس اون مقدم باشه. ولی در این مورد گفتن که مال حالا به کی باید بده، گفتن این مالو بین اون دو نفر مدعی تقسیم می شود، تقسیم می شود، حالا یا بعد یمین هما بدون بیانه این مال تقسیم می شود، ولو بعد یمین هما. تو بعضی از کلمات اینه که مثلا به قرآن امر منتهی می شه، ولی در کلمات کثیر اینه که این مالی که مردد بین متداعیین، مدعی متعدد داره، این مال باید بین اینا تقسیم بشه. نگفتن که این کسی که ذلیده حق نداره این مالو بدون بیانه به اینا بده، گفتن نه بدون بیانه به اینا بده با قسم و یمین اینها. مرحوم نراقی میگه این اصلا مانحنوفیه، چون در حقیقت این مال مالیست، مدعی داره این مال، ذلیت یدش مزاحمتی نداره، خب مدعی داره، غایت الامر مدعیش دو نفره. گفتن این مال چون که مالکش علت تعیین که انه مشخص نشد دو نفر صلاحیت برای ملکیت این دارن، مال بینشون تقسیم میشه. بعضیا بدون قرعه گفتن، جمعی برخیام گفتن بعد القرعه. خب مرحوم محقق کنی رضوان الله میفرماد این دقیقاً ما نحن فیه، نگفتن که چون مال تحت ید اون شخص ثالثه این باید بر اساس بیانه و بر اساس طلب اوصاف و حصول ظن و اطمینان به مالکیت به مدعی داده بشه. ابتداعا گفتن مال بین دو مدعی تقسیم میشه. بله مورد کلام جاییه که دو نفر مدعی داره، خب روشن دیگه، اگر دو مدعی نمیداشت که انمو مفروضشون اینه که همشو میدادن دست یک مدعی، ولی چون مال دو مدعی داره این مال رو تقسیم بین دو نفر میکنن. شمای صاحب جواهر که میگی مورد ید غیر مالکه و معترف به عدم ملک مشمول قاعده دعوی مال بلا منازع نیست و دفع مال به مدعی جایز نیست مگر به وصف و بیانه، خب فقها عده‌ای هم اینجوری گفتن، بله در باب لغت همشون گفتن مال رو بر اساس بیانه و وصف میشه به مدعیش تحویل داد، نه به مجرد ادعا. در مسئله تدائی به ما فی ید الغیر، در غیر باب لغت، در مسئله تدائی که بعدم انشاءالله خواهد آمد، گفتن که این مال، حالا اونجایی که یدی بر این مال نیست، ید شخص ثالث، یا اونجایی که گفتن یدم هست منتها یدیه که میگه من مالک نیستم، مالکشم نمیشناسم، یا میگه این مال یا مال زیده یا مال عمره، نمیدونم این مال تو دست منه. فقها گفتن در مسئله تداعی این مالی که در ید دیگریه یقسم و بینهما، مدعی اون زلیت، زلیت زلیت میگه یا مال اینه، علم هم نداشته باشه، چون گفته اونی که در کلمات اینه که لو تدا یا مافی ید الغیر، هر دوشون ادعا میکنن، اون میگه من نمیدونم اینایی که مدعیان درست میگن یا نه، مال مال من نیست، ممکنه هم هست درست بگن اینا یک کدومشون، ولی مال مال منه، زلیت نیست. ولذا اینو حالا دلیلشون چیه رو که همین اشکال مرحوم محقق، یعنی همینه که حالا میخواد متعرض بشه، ولی غرضش اینه که فقها تهافت داره کلماتشون، ایشون میفهمد و ظاهر مرحوم محقق چنی ان مسئله تدائی از قبیل ما نحن فیه. اگر شما دارید میگید که در مسئله لغت باید تعریف، خب اینجا باید تعریف، در حالی که فقها در مسئله تدائی قائل به وجوب تعریف و منوط بودن رد به بیانه نشده، خود ایشون بعد وارد انتخاب میشه که حالا چه باید گفت، وقت میفرماد که مقتضای قاعده همونیست که در باب لغت گفته شده. قبل از اون مرحوم محقق کلی قدس سره در توجیه مقاله قائلین به تنصیف، تنصیف این مال توجیه میکنه، میگه ممکنه وجهش این گونه مقرر بشه که قاعده اعتبار قول مدعی بلا منازع در ما نحن فی صغرا پیدا کرده، از باب این که شخصی داره ادعا میکنه مالی رو که نسبت به اون مال منازعی نیست، منظور اینه که اون ذلیت منازع نیست و دیگری نیست. خب در حقیقت این قاعده نسبت به این دو نفر تعارض پیدا میکنه، یعنی این که هر کدوم از اینا صدق میکنه برش، ادعا میکنن مالی را که منازعی ندارد، یعنی مالی که صاحب ذلیتی ندارد، هر کدوم فی حد نفسهی منازع ندارد و نباید گفت، مالی که صاحبی برای او معلوم نیست، غایت او این که دو نفر مصداق این مدعی مالی که صاحبی برای او معروف نیست وجود داره. اگر یه نفر می بود خب قاعده منطبق بود بلا معارض، چون دو نفرن قاعده تعارض پیدا می کنه، نظیر خبرین متعارضین. چطور خبرین متعارضین مشمول اطلاق صدق العادله و چون مشمول اطلاق اونه تعارض پیدا میکنه حجیت خبر، ولذا آقایون میگن تساقط پیدا میکنه چون تعارض پیدا میکنه تطبیق صدق العادل بر خبر این متعارضه ای. ما نحن فی مال لا یعرف له صاحبون یدعیه شخصون، خب این مال لا یعرف له صاحبون یدعیه شخصان، بر هر کدوم از اینا صدق میکنه یدعیه شخصان. اگر یک نفر بود انتباه پیدا میکرد این قاعده بلا معارضه، چون دو نفرن نتیجه این میشه که تعارض پیدا میکنه. این فرمایش مرحوم محقق کنی یک توجیه برای این مقاله، برای قول کسی که میگه در مورد تداعی این مال باید توضیح بشه، که انه این مال طبق اون قاعده لولا معارضه مال هر کدوم بود، ولی حالا به سبب معارضه نمیتونیم به هر دو تماما بدیم، نوبت برسه مثلا به توضیح. بعدم یه توجیه دیگریشون ذکر میکنه، میگه ادعای دو نفر به منزلت الید، توجیه دومی برای تنصیف مال. ایشون میگه اگر دو نفر بر یک مالیت داشتن چگونه بود؟ بعد میامدن میگفتن همه مال مال هر کدومشون مدعی بودن، مال تنصیف میشد بعد الیمین. ادعای دو نفر به منزله ید دو نفره. عرض من نسبت به این تیکه از کلام محقق کنی رضوان الله علیه که مطرح میکنه که انطباق این قاعده بر مورد تدائی منتهی به تعارض در تطبیق این قاعده میشه، خب اشکالش روشنه. فرض این قاعده اصلا از قبیل اطلاق دلیل حجیت خبر نسبت به خبرین متعارضه نیست و قیاس بر اون قیاس مع الفارقه. در خبرین متعارضه هر یک از دو خبر موضوعا در موضوع دلیل حجیت خبر مندرجه، صدق العادل، خبر ثقه حجت، خب هر کدوم از خبرین متعارضه خبر ثقه است. اما در ما نحنفی ما همچین قاعده مطلقی نداشتیم که شامل مورد تدائی بشه. اصلا مورد قاعده جایی بود که مدعی منحصر باشه و منازع نداشته باشه. در مورد تدائی بسم الله کار منازع داره. اصلا در قاعده فرض شده بود که مدعی بلا منازع. مرحوم محقق کنی در توجیه این مقاله بخواد بگه خب منظور ما نفی ثالث در نسبت به ثالث دیگه اینا منازعی ندارن. کلام اینه که اونی که مفاد قاعده بود فرض جایی بود که اعتبار قول مدعی جایی که نه فقط نسبت به ثالث، ثانی هم نداشته باشه، یعنی نفی بالکل معادای خودش در اینجا بود که قول مدعی مسموع بود. هیچ ملازمه ای هم نداره وقتی که اگر یک نفر باشه قولش مسموعه، چون شبهه بدویه صدق و کذبش. ولی در مورد تدائی چون علم اجمالیه به کذبه هیچ کدوم اعتبار نداره. شارع اونجایی که مدعی بلا منازع باشه چون محتمل و صدقه و علمی به کذبش نه تفصیلا نه اجمالا نیست، خب بگه حجت. اما اونجایی که علم اجمالیه به کذبه یکی از این دو نفر هست، مثلا ما قاعده قصور در مقتضی داره، نه اینکه تعارض مانع از عمله که در کلام محقق کنی بهش اشاره شده. و اما اون تفاوتی که در کلام ایشان آمده بود، اگر در کلمات فقها اون اطلاقی باشه که در مورد تدائی گفته شد، حق با ایشونه. به نظر میاد که در مورد تدائی مار رو گفتن تنصیف میشه بین اون دو مدعی و منوط نکردن دفع اون مار رو به بیانه و مسئله اوصاف، به نظر حق با ایشونه. این تحافظ در کلمات فقها وجود داره، مگر اینکه مورد تدائی حمله بر یه موردی بشه غیر مورد لغته، یعنی مورد توجیهی باید کرد. من الان توجیه خاصی به نظرم نمیاد. یعنی چه تخصیص؟ چه خصوصیتی داره؟ ادله لغته در مورد لغته. اگر دو نفر شما مالی رو که التقاط کردید، دو نفر بیان هر کدوم مدعی، یعنی مال مال منه، اوصاف لازمه دیگه. پس بنابراین دو نفر آمدن دیگه، این دو نفر که آمدن حکم به دفع به اینها نمیشه. خب این در مورد چرا؟ چون این ملتقط ید داره. خب حالا در مورد تداعی هم که همین بود دیگه، اون مالی که فی ید ثالثه و دو نفر آمدن ادعا میکنن، به مجرد ادعا بهشون بدیم، این آقا ید مأمور به رد امانت به صاحبش نیست. اطلاعات ادله بیانه نست خاص نمیخواد. یعنی اگر بیانه بیاد بگه این مالی که به اصطلاح این مدعی این شما پیدا کردید مال این آقاست، اطلاعات ادله بیانه مشکلی نداره. منتها چیزی که هست با ذکر وصف به مدعیش دادن، این منوط به اینه که قول اون واصف، واصف مدعی مفید اطمینان و وثوق باشه. ولو در کلمات فقها آمده به صرف ذکر وصف هم حتی اوصاف نمیدونم که لا یتر و علیها معمولا غیر ماله به طرف داده نمیشه. تفصیلش محوله به کتاب لغته. اصلا هیچ دلیلی نداره. تو بعضی از کلمات معل وصف اینه که منظور وصفی که و الا میاد میگه آقا اصلا اون طرف گفته یه قطعه طلا پیدا شده. اون بحث دیگه هست. نه اصلا قبل از اینکه کسی بیانه بیاره برخلاف، آمده یه کسی توصیف کرده، یه مثلا مدعی میگفت که ملتقط گفت یه قطعه طلا پیدا شده. خب این آقا میاد یه وصفی ذکر میکنه، میگه این طلایی که میگید پیدا شده طلای ساخته است، شمش نیست. به این مقدار طلا رو میدن به طرف؟ نمیشه گفت این به این صورت ذکر وصف ولو اوصافی که هیچ اطمینانی به صحت مقاله مدعی نیاره. تعارض بردار نیست و لذا حق اینه که در موارد وجود یدی بر این مال، اون ید مأمور به رد به صاحب، همونطوری که صاحب جواهر فرموده بود و مشمول قاعده مدعی بلا منازع نیست، و در فرضی که مدعی هم دو نفر بود، مدعی اگر برابش متعدد باشه، که حالا فعلا اون فرض تعدد مدعی رو ما تو فرع بعد بخوایم متعرض بشیم، مورد تدائی که گفته شده بود، قضیه تدائی اصلا خارج از موضوع این قاعده است. نه به خاطر ید فقط، اگر یدم نبود در مورد تدائی قائل به دفع به متدائی این و تنصیف نیستیم، به خاطر اون چه در فرع سوم عرض خواهیم کرد. خب فرع سوم اینه که دعوای متعدد، فرع قبل جایی بود که مدعی یه نفر بود، منطقه مدعی بود مافیت الغیر را، یدی که مدعی ملک نبود معترف به عدم ملک بود، فرع دوم این بود دیگه. مرحوم محقق کنی خواست مسئله تدائی که مدعی دو نفره به عنوان نقض بر اون قائلین در اون مسئله بیاره. فرع و الا عنوان ما این بود دعوا مافیت الغیر المعترف به عدم ملکی مع کون المدعی واحدن. فرع سوم اینه که مدعی متعدده. مهم هم نیست بر ما، در ید شخص ثالثی هست، یدی که مدعی ملک نیست، معترف به عدم ملک، یا اصلا یدی برش نیست. تو همین مسئله کیس بین 10 نفر، اگر از این 10 نفر 2 نفر میگفتن این کیس مال ماست، یه فرعی رو مرحوم سید داره که اگر 2 نفر گفتن مال هر دومون به نحو شرکت، قول مسموعه و از تطبیقات این قاعده است. چرا؟ یعنی هر کدوم مدعی نصفه، پس هر کدوم ادعا میکنن مالی رو که منازعی نداره، یدی هم برش نیست، نسبت به نصف مشاع این مال نه به اصطلاح ید مثلا دیگری فرض میشه، نه منازع. این مندرجه در همون بحثی بود که ما گفتیم الغاء خصوصیت، ولو مورد روایت جایی که 1 نفر ادعا کرده. اگر 2 نفر حالا ادعا بکنه، خب اما این 2 نفری که دارن ادعا میکنن ادعاهاشون متحافظ نیست، یکی میگه نصف این کیسه مال منه، دومی میگه اون نصف دیگهش مال منه، فرقی نمیکنه. 1 نفر بگه همه این مال مال منه، یا 2 نفر هر کدوم نصف این مال رو ادعا بکنن. اگر در اطلاق روایت مندرج نباشه با الغاء خصوصیت، فرض روایت اینه که مدعی واحده، در حقیقت اینجا یا الغاء خصوصیت میشه یا اطلاق. اطلاق به این معنا که متفاهم از روایت اینه که مالی رو ادعا میکنه که لا یدعیه احد غیره. نمیشه که فرض کنید این وسط 2 تا کیسه اگر بود، اگر 2 تا کیسه بود هر کدوم از این 2 نفر یکی از این کیسه ها رو ادعا میکرد، مشمول اطلاق روایت بود یا نبود؟ یعنی متفاهم از روایت ولو به وهم الغاء خصوصیت العرفیه اینه که ادعا میکند مالی را و در اون ادعا منازعی ندارد. حالا ادعا میکنه یه مالی رو به نحو مستقل یا به نحو اشاعه، 1000 دینار بیشتر کمتر، اینا همون موارد میشه گفت الغاء خصوصیت، بلکه اطلاق بالاتر از اون الغاء خصوصیت. ولی فرع سوم ما این نیست، فرع سوم اینه که ما رو هر 2 نفر ادعای مالکیت کامل برش دارن. 2 نفر هر کدوم میگن این مال کلن میگه مال منه، اونم میگه کلن مال منه. خب در این فرع مرحوم سید قدس سره یه حرفی داره و اون این که فرموده بله ممکنه بگیم منات روایت، تعبیر روایت اینه، منات اون مسئله در اینجا وجود داره، منات ادعای مال بلا منازع. پس قول اینا معتبره، منتها قول اینا معتبره اینطور نیست که همشو به اینا 2 نفر بدن، هر یک بدن، نمیشه، تنصیف میشه. منات وجود داره یعنی چی؟ یعنی در نفی ثالث به درد میخوره. یعنی اگر این مالو دادیم به این 2 نفر، حکم به تنصیف کردیم، بعد نفر سوم آمد ادعا کرد نه آقا این مال مال من بود، اون شخص ثالث باید بیانه بیاره. یعنی منات مسئله رو مرحوم سید داره اینجوری میگه، خوب دقت کنید، میگه فی المسئله وجهان، یه وجهش اینه که مقبوله چون منات مسئله وجود داره. این منات غیر از الغاء خصوصیته. منات یعنی اینه که چرا در مورد مدعی بلا منازع میگیم او حرفش مسموعه، چون در حقیقت نفی من ادا رو میکنه. این یک نفری که ادعای ملکیت میکنه میگه غیر من مالک نیست، به این اعتبار نفی من ادای خودش. خب این کسی هم که میگه در فرض تعدد مدعی میگه این مال مال منه، نفی اون شخص ثالث میکنه. همان طوری که در مورد مدعی منفرد به ملاک نفی دیگری قولش میخواد اثبات بشه، در تعدد مدعی به ملاک نفی دیگری که ثالثه قولش ثابت میشه. این نسبت به ثالث. و اما نسبت بین خودشون این مال باید تقسیم بشه، دیگه لابد مرجحی نداره. نمیدونم مرحوم سید دیگه چجوری میخواد توجیه بکنه منات رو نسبت به تقسیم این مال بین این دو نفر. این بیانیه که مرحوم سید در ملحقات عروه بهش اشاره میکنه. اینجا برای این مطلب توجیه این مقاله سید ممکنه همون حرفی رو که در فرع قبل از مرحوم محقق کنی گفتیم کسی بیاد توهم و تصور بکنه اینجا، با اون اینکه اطلاق اون قاعده، یکی از تطبیقات این قاعده این دو نفرن که منتهی میشه به تعارض، همون بیانی که در فرع قبل گفته شد. ولیکن حق اینه که نه، بیان مرحوم سید تمامه، نه بیان مرحوم محقق کنی. اما بیان مرحوم سید ناتمامه. ایشون فرمود منات مسئله، ما چی میدونیم منات و ملاک مسئله در اعتبار قول مدعی بلا منازع چیه؟ شاید ملاک اعتبارش اینه که نفی کل من ادای خودش رو میکنه، نه اینکه منحل باشه. چون نفی همه رو میکنه، یعنی فرض جاییه که میگه این مال مال منه و نسبت به این که این مال مال منه هیچ منازعی نداره، نه سوم نه دوم. یعنی جاییه که شبهه بدویه صدق او که آیا این مال مال او هست یا نه، به این نه هیچ منازعی، نه شخص ثالث و نه اون در عرضش مدعی دیگر. در اینجا گفتن ایبی نداره، حجته. اما این که منات اینه که هر شیء رو نفی بکنه، خب همون شخص ثالث رو که نفی میکنه، پس ما میگیم این دعوای مدعی در رد اون قول شخص ثالثی که خارج از متداعیینند کافیه. به چه دلیل؟ ادعای منات عهدتها علی مدعیها، این قیاسه. ما چی میدونیم ملاک این مسئله چیه؟ و اما کلام محقق کریم که تقدم کلام فیه عن قریبه، گفتیم که شما میگید اطلاق قاعده، میخواید بگید تطبیق متعدد که منتهی به تعارض بشه، مثل اطلاق دلیل حجیت خبر با تطبیقش بر خبرین متعارضین، در حالی که ما اطلاقی در قاعده نداشتیم. قاعده جایی بود که یه مدعی فقط داره، ادعاه واحدون جماعتون عشرتون جلوس وسطهم کیسون سأل بعضهم بعضا علکم هذا الکیس قالوا لا فقال واحد منهم هو ولی قال واحد منهم هو ولی قال هو الذي ادعى اما اذا قال اثنان هو ولی هو الذي ادعى. نداریم همچین چیزی. اذا سؤال گفت قال واحد هو ولی، کی جواب اطلاق ده؟ در موردی که واحد قال حضرت میگه، حالا جایی که دو نفر گفت این اطلاق داره؟ ببینید اونی که ادعیاه و که ادعیا که مال ما به نحو شرکت و مشاعه، گفتیم با الغای خصوصیت، با الغای خصوصیت گفتیم اون شامل میشه، چون در حقیقت هر کدوم یدعی اون چیه رو که دیگری نفی نمی کنه، هر کدوم نصف مال رو ادعا میکنه. اما اون جایی که هر کدومشون نفی دعوای دیگری رو میکنن، اینی که تو روایت آمده ادعاه و واحدون، یعنی ولم یدعی غیره، اینه. یک عبارتی داره محقق کنی که شاید بخواد اینجوری توجیه کنه، ادعاه و واحدون یعنی واحد واحدون، که بر هر کدوم از این دو نفر صدق میکنه ادعاها واحدون، چون این واحده اونم واحده. یه عبارتی محقق کنی داره که شاید بخواد این گونه روایت رو معنا بکنه، و حالی که اگر اینه قطعا ناتمامه، چون ادعا واحدون معناش اینه که یکی از این ده تا در مقابل این که بیش از یکی از این ده تا یا کل این ده تا، نه این که یه واحدی که قابل انطباق بر هر یک علا فرد تعدد هم بشه. ادعای واحد حیثیت تعلیلیه، ادعای واحد نه ادعا. بله دیگه، واحد واحد اونی که میگی واحدی که ادعا للذ ادعاهو، یعنی للواحد الذ ادعاهو، چون واحدیه که ادعا کرده، نگفت کل من ادعا. اگر حضرت اینجوری فرموده بود کل من ادعا، همین فرموده للذ ادعا دیگه، نگفت کل من ادعا فهو له، من ادعا مالا لا یعرف له صاحب فهو له. اگر اینجوری فرموده بود ما اخذ به اطلاق و عموم کلام امام می کردیم، ولو مورد سوال ادعای واحد منحصر بود، ولی حضرت اینطوری نفرمود، فرمود للذ ادعاهو، نه کل من ادعا. همینی که گفتی ادعاهو، اینی که گفتی ادعاهو چی بود؟ یه نفر بود للذ ادعاهو. ولذا این روایت نسبت به این فرع هم اطلاع نداره. پس بنابراین از قیود، یکی از قیود بحث ادعای مالی که یدی برش نیست و به اصطلاح لا یعرف له صاحبون، اینه که بابا منازع نداشته باشه، ولو منازع در عرض، نه این که ذلیت، نه همین الان یه کسی داره ادعا میکنه میگه منم هستم به نحو مستقل، من هستم. این از قیود این قاعده ایست که مستفاد از این روایته. این هم نسبت به این فرع. یبقى کلام در دو فرع دیگری که تو کلام مرحوم سید قدس سره آمده، مرحوم سید در ملحقات عروه در ادعای به اصطلاح احمالی که ادعای میکنه طرف مدعی وقفیت این مال رو برش، این یک فرع. و یک نمیشه گفت فرع دیگه، یک کلامی مرحوم سید داره در مالی که شخصی، من غافل شدم اینو ذکر بکنم، اشاره کردم گفتم یک حرفی سید داره در اون فرع دوم، گفتم یه حرفی سید داره یه حرفی محقق کنی داره، حرف سید رو اونجا غافل شدم. در ذیل اون مرحوم سید در مالی که به اصطلاح میفرماد باید ید برش نباشه تا مندرجه در این قاعده بشه، ایشون یه قیدی در کلامش بر اون اضافه کرده، گفته بعضی جاها اگر یدم باشه مانعی از اندراجش در این قاعده نیست. تعریض به صاحب جواهر، صاحب جواهر فرمود این قاعده مال جاییه که مدعی داره، کسی هم ید نداره. ایشون گفته بعضی از جاها اگر یدم باشه، بعضی از جاها اگر یدم باشه اشکالی نداره، مندرجه در قاعده است. کلام سید رو مراجعه کنید در هر دو نکته، هم در فرع مدعی وقفیت مال و هم در مسئله مالی که یدی ثابته و در این حال مندرج در این قاعده است. تا انشاءالله این بحث رو در با این دو فرع دیگه به پایان میبریم انشاءالله تعالی فردا. والحمدلله رب العالمین.